تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبیوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آبیوه های گازدار سنیچ کول.
شما شنوندگان عزیز، رادیو سلامت رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. امیدوارم موج سلامت شما رو به ساحل سلامت رهنمون کنه.
زخم‌های ناشمرده.
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم.
زندگی چنته درهمیست از خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تلخی و شیرینی، جمع و تنهایی و اسارت و آزادی. و چه زیباست حرکت از تلخی و تنهایی و زشتی و بدی به سمت آزادی.
این انصافه! خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده. من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی. تو کجایی؟ تو شکم کوزه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این قصه رو با چه تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ دیگه دارم اذیت میشم، دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسر. بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظار داری؟ خودتو به هم نشون بده. آخه من باید که علوی چه کنم در این کنار؟ شما رو به مقدسات در این کنار بذارید، بذارید تو چشم سو دارم ببینم.
آزادگان که در سالهای درد و فراق دور از دیار به سر می بردند، کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارند که هر کدام از آنها درس بزرگی از استقامت و آزادگی است. دکتر علی خاجی، دکترای اخلاق پزشکی که در اسفند ماه 1363 به عنوان رزمنده در عملیات بدر شرکت کرده بود، به دلیل مجروحیت شدید به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
23 اسفند ماه 63 که به هر حال به نیروها دستور عقب نشینی داده بودن دیگه، قرار بود اونایی که تو شرق دجله بودن منطقه رو ترک کنن برن سمت جزیره مجنون، یه گلوله توپ تقریبا 2 متری منفجر. خب موج انفجار معمولا کاری که میکنه تمام سیستم عصبی رو برای یه مدت زمانی مختل میکنه. هم یه ترکش به ریه خورده بود که خب خونریزی شدید و مشکلی که برای ریه پیش اومد و اون موج انفجار باعث شد که دیگه حتی نمیتونستم پاهام هم تکون بدم، یعنی به صورت افتاده بودم زمین و توان این که حتی رو دستام بلند بشم نداشتم تا چه برسه بخوام حرکت کنم و بیام عقب. برای تو اون حالت نیروهای ما داشتن عقب نشینی میکردن، آخرین نفراتم که گذشتن داشتم تماشاشون میکردم که رفتن عقب. ما هم اونجا موندیم تا یه چند دقیقه که عراقی ها نزدیک شدن. وقتی عراقی ها نزدیک شدن تقریبا صدای دیگه تانک ها خیلی نزدیک شده بود. یه لحظه حس کردم اصلا تانک داره میاد رو، خیلی نزدیک بود، دیگه از هوش رفتم. به هوش اومدم تقریبا ساعت یک بعد از ظهر بود که از ساعت یکم تا فردا صبحش تو منطقه نهایتا تونستم یه 10 متری شاید سینه خیز برم. یه دوتا قمقمه آب پیدا کردم، نصفه بود چون با خودم هیچ وسیله‌ای نداشتم. به هر شکل اون دوتا قمقمه آب رو پیدا کردم، نصفه بود، با اونا سر کردم تا فردا صبحش. که خب صبح عراقی اومدم برای پاکسازی، ابتدا کلای بادگیرم رو کشیدم سرم و خودم رو به اصطلاح مردن زدم. گفتم شاید رد بشم، به هر حال عملیات مرحله اولش بود، به این سادگی تموم نمیشه، میان نیروهامو مجدد. ولی خب به هر حال اونا متوجه شدن و دورمون جمع شدن و سربازی که اومد بالا سرم، این مطلب حتما شنیدید که میگن اعدام ساختگی، تقریبا 7 مرتبه این کارو با من انجام داد. یعنی اسلحه رو خالی میکرد، خشابشو برمی‌داشت، گلنگدم می‌کشید، این فشنگ میافتاد بیرون، فشنگو با خشاب میگرفت جلو صورتم جا میزد، خشاب اسلحه رو جا میزد، مسلح میکرد، بعد لوله اسلحه رو میذاشت تو صورتم، خلاصی ماشرم میگرفت. یه چند بالا یه زمانی نمیدونم دقیقه یا یه مدتی میگذشت، دوباره این کار تکرار میشد، اسلحه رو برمیداشت و این کار 7 مرتبه تقریبا تکرار شد. دفعه آخر دیگه لوله رو گذاشت تو دهنم، دو تایی چش تو چش شدیم. یعنی دیگه دفعات قبل به ماشه نگاه میکردم و انگشتش که رو ماشه بود که ببینم میزنه یا نمیزنه، ولی دفعه آخر دیگه فقط تو چشش خیره شده بودم، شاید به نوعی التماسش میکردم بزنه. یعنی دیگه تحمل این وضع واقعیتش خیلی سخته. یه زمانی گذشت، نمیدونم شاید 5 دقیقه بیشتر کمتر، که فرماندهشون اومد، یه سوتوانی بود، وقتی رسید به ما به فریادی سر اون سرباز زد، هلش داد عقب، اسلحه‌اش هم ازش گرفت، پرت کرد یک سمت، اون از ما دور کرد، شروع کرد صحبت کردن، به نوعی داشت دلداری میداد، ولی خب من عربی متوجه نمیشدم. بعد پرسید که can you speak English؟ اون با یه عصبانیت نه حالتا تکلم به لغت العربی لا، خیلی با فریاد و عصبانیت. بعد چند دقیقه نشست با هم صحبت کرد و اون گروه فرستاد رفت، دوتا سربازی که باش بودن برای به اونا گفت منو ببرن عقب.
عملیات والفجر 1، شامگاه 18 بهمن ماه 1361، تعداد زیادی از رزمندگان به اسارت در آمدند، از جمله جناب آقای بهروز غلام حسینی، پزشکیار که همراه رزمندگان و به منظور امداد رسانی در خط مقدم حضور داشت.
سحرگاه بود و من که پزشکیار بودم، در طول شب که نجات داده بودیم بعضی از جانبازانو و زخمی ها رو، تمام دست و صورت من که به خودم اومدم و اون سحرگاه هوا روشن داشت می شد و نگاه به خودم کردم، دیدم تمامی دستام خونی، خونهای خوش شده، مال جانبازان عزیزمون و یا بعضی از شهدا که به یادگار روی بدن من مونده بود. اون سحرگاه خب ما متوجه شدیم که بچه ها که خیلی پخش بودن، با سر و صدا، با اسامی رو صدا زدن، بچه ها همدیگر رو پیدا کردن و جمع شدیم در یه نقطه. در دوردست دیدیم که هلیکوپتر شینوک عراقی داره میشینه و نیرو پیاده میکنه. ما با بچه ها و تعدادی از رزمندگان دیگه گفتیم که اونایی که آرپیجی زن هستن، اونایی که نارنجک دارن، اونایی که سلاح گرم دارن آماده بشن و برای مقابله با اونها. ما هم که لابلای اون رزمندگان بودیم و لابلای بچه ها بودیم و اینها، حواسمون بود که در این بین اگر کسی مسئله مشکلی براش پیش اومد کمکش کنیم. و در همون سحرگاه که آتش سنگینی بین دو طرف مبادله شد، یه سری از بچه‌های ما زخمی شدن، بعضی‌ها شهید شدن. ما دیدیم که این نیروهای عراقی که به شکل دشتبانی داشتن می اومدن جلو و چفیای قرمز روی صورتشون بسته بودن و حالت جیغ کشیدن و یا به شکل شادی کنان میتونم بگم به شکل کل کشیدن داشتن به سمت نیروهای ما می اومدن و همینجور رگبار تیرو به سمت نیروهای ما هدف گرفته بودن و شلیک میکردن. خیلی نزدیک شده بودن به خاک ریز ما. چند نفر از بچه های سپاه اونجا بودن، گفتن که چند نفری که باید بمونن بمونن مقابل اون نیروهای عراقی و مقاومت بکنن و بقیه چون خاک ریز بلند نبود، حدود یک متر خورده بود، گفتن بقیه که میخوان برگردن عقب به شکل خمیده برگردن عقب. من و تعدادی از بچه ها که وظیفه داشتیم به دستور یکی از آقایون سپاهی، برادرای سپاهی، برگردیم عقب. ما در حال همین حالت خمیده که همینطور که باران رگبار تیرای دشمن از بغل ما رد می شد، شروع کردیم به دویدن به سمت اون کانالی که باز بود از قبل و ما دیده بودیم چقدر نیروهای عراقی توی اون کشته شدن. داشتیم خودمون رو می رسوندیم به اون کانال و با بچه های دیگه که کمکشون می کردم می دویدیم به سمت اون کانال. برگشتم عقب، دیدم دو تا بچه ها تیر خوردن توی کمرشون و افتادن. اون بچه ها رو که همراه من بودن با داد و فریاد روانه کانال کردم و اون رفتم سراغ اون دو نفر و اونا رو تا اندازه‌ای بهشون رسیدگی کردم و دیدم قدرت حرکت ندارن. دستم رو انداختم گله دست یکیشون که بکشم، خیلی آتیش تیراندازی اینقدر شدید بود و زیاد بود که خود این رزمنده که اگر الان هست خدا حفظش کنه و اگر نیست روح شاد، به من گفت معطل من نشو و تو برو به سمت بچه هایی که فرستادی تو کانال. از اون اصرار، از منم انکار و دیگه به یه وضعیتی رسید که دیگه من نمیتونستم ایشون رو با اون وسایلی که خب رزمنده هستن دیگه، با اون وسایلی که همراهشون بود کمک کنم و بیارم عقب. اینقدر دویدیم که دیگه هوا خیلی روشن شده بود. تو اون صبحگاه رسیدیم به یه سری نیروهای عراقی سیاه پوست. ما اون از جلو اومدن، ما رو تفتیش کردن، جیبامون رو خالی کردن و ما رو در یک جا جمع کردن.
روزهای زیادی با بدن مجروح شکنجه شد و تحت بازجویی قرار گرفت و با وجود انتقال به چند مرکز درمانی و نبود امکانات، همچنان مجروحیتش شدت می گرفت و قادر به حرکت نبود، ولی استوار و با امید به آینده راه طی می کرد. دکتر علی خاجی، دکترای اخلاق پزشکی.
خب روز اول اسارت معمولاً اینو شما تو همه اردوگاه ها خاطرات دوستان رو بشنوید یا اونایی که مکتوب شده، روز اول خب شرایط سختی هست، معمولا درگیری هست، عراقی ها میزنن بچه ها، به هر حال یه چند ماهی معمولا باید زمان ببره تا به یه تعادلی برسه، هم عراقی ها تکلیفشون رو بدونن، هم اسرا تکلیفشون رو بدونن، به یه آرامش نسبی میرسه و تقریبا کارهای جمعی بچه‌ها بعد از معمولا 5-6 ماه از اسارت که میگذشت شروع میشه. یعنی قبلش هم بودن ولی بیشتر وقت صرف این میشد که همدیگه رو بشناسن، به همدیگه اعتماد بکنن. خب چند ماه اول به این شکل گذشت، مقدار اوضاع به هر حال تثبیت شد، فعالیت بچه‌ها شروع شد. ما اولین کاری که تقریبا میشه گفت و همیشه هم بهش والا دیگران انجام دادن ولی به بودن اونجا و اون کار افتخار میکنم این بودش که تصمیمی که دوستان گرفتن، یه روزی که بلند شد آقا چند نفر بی سواد داریم تو آسایشگاه؟ ما آسایشگاه اون 50 نفر بود. خب نه اینکه همه اون افرادی که مشخص شد بی سواد باشن، حالا سوادشون کم بود، حد خوندن نوشتن بود، ضعیف بودن، یه تعداد مشخص شد. تصمیمی که بچه‌ها گرفتن اول بی سوادی رو ریشه کنش بکنیم تا بعد برسیم به کارهای دیگه. و دوستی داشتیم اونجا دانشجو تربیت معلم بود، دو تا کلاس تشکیل داده بود، به اینا درس میداد هر روز. اسفند 64 اگر درست خاطرم باشه یه جشن گرفتیم، اینکه 6 نفر از کسایی که اون دوره یه سال 7-8 ماه رو تقریبا گذرونده بودن، اون دوستمون که تربیت معلم بود امتحان گرفت و اینا قبول شده بودن دیگه. به هر حال کسایی از اون افراد که اونجا تو اون سال اول اون کلاس رو گذروندن، سال آخر اسارتشون مثلا مثنوی رو حفظ کرده بودن، قرآن رو حفظ کرده بودن، یعنی منشأ خیلی خیرات شدون. ما هم یه دوتا کلاس اونجا داشتیم به اسم انگلیسی، کتاب آموزش انگلیسی رو قدم به قدم استپ بای استپ برای با اون سرمونو گرم میکرد. علتش هم تقریبا دوتا موضوع بود تو بصره با اون کاب زد تو سرم، یه عارضه برام درست کرد و اون این بودش که حافظم رو به هر حال یه مقدارش از بین برده. یعنی بعد از چند ماه متوجه شدم خودم که تقریبا حافظم خیلیش از بین رفت. مثلا خب بچه اونجا دعا میخوندن، حالا درست علنی نبود ماهای اول، تکی دو نفری سه نفری برحال زیارت عاشورایی میخوندن، رفته بودم به یه نفر که مسئول این کار بود، میگفتن آروم خیلی. حالا از طرف هم حس میکردم که یه چیزایی میدونم ولی خب خیلی چیزا یادم نمیاد. الان رفتم بهشون گفتم که فلانی دعای کومیل رو شنبه میخونن یا یک شنبه میخونن؟ کی میخونن؟ دعای کومیل داری من بده من بخونم؟ براشون خیلی عجیب بود، ولی طرف اگه میخواست مثلا برای مصاحبه هم رفته باشه، اصلا دعا هم تا حالا نشنیده باشه، دیگه حداقل میدونه دعای کومیل رو مثلا شنبه شب میخونه. یواش یواش که یه مقدار پیش رفت و متوجه شدم، خودم خیلی خجالت میکشیدم، یعنی مثلا کلمات انگلیسی رو نگاه میکردم دیدم این آشناس ولی ترجمهش اصلا به ذهنم نمیاد. دیگه مجبور شدم اون کلاس ها رو شروع کردم، بیشتر برای خودم بود تا که یه نفر دیگه یاد بگیره یادم بیاد. این درس خوندن هم شده اون مثل اون ورزش کردنه، یعنی میگفتن مثلا کلاس عربی هست، میگفتن باید تو بالاترین سطحش کسی که بیشترین به اصطلاح اطلاعات داره سر درسمون برم بشینم، و این کارو تقریبا تا روز آخر سعی میکردم انجام بدم.
شبانگاه، سرمای زمستان، اردوگاه موسل و تونل شکنجه که در بد و ورود برای اسرای ایرانی تدارک می دیدند. سرافراز آزاده، بهروز غلام حسینی که در زمان اسارت پزشکیار بودند.
هر آسایشگاهی 150 نفر جا می گرفت که به هر حال یه بچه ها رو جا دادن تو آسایشگاه. بعد مترجم نومد تو آسایشگاه گفتن که شما زخمی زیاد دارید، مجروح زیاد دارید، بعد به اینا رسیدگی بشه. پزشکیار عراقی و دکتر عراقی در طول روز میان، دو سه ساعت بیشتر نیستن و ول میکنن میرن. توی شما پزشکیار کی هست؟ پزشکیار ایرانی، دکتر ایرانی، کسی که وارد باشه، بلد باشه. ما اول میترسیدیم دستامون رو بلند بکنیم و اینا که بگیم که ما پزشکیار هستیم، یا دوستان ما بگن که ما دکتر هستیم و اینا، برای کمک رسانی به خود جانبازان خودمون و زخمی ها و مجروح های خودمون. با ترس و لرز ما دستامون رو بلند کردیم، چون مترجم بارها اعلام کرد که اینا نیاز به رسیدگی دارن، نیروهای خودتون هستن، هموطنهای خودتون هستن و اینها. من و چند نفر دیگه دستامون رو بلند کردیم و پتو دادن، متکا دادن، چیزهای دیگه و اینا، و شبی رو صبح کردیم توی اون آسایشگاه ها هر کدوم، و صبح روز بعدش ما که دست بلند کرده بودیم اومدن ما رو صدا زدن، گفتن که شما که پزشکیار هستید یا شما که دکتر هستید بیاید برید توی بهداری اردوگاه. ما رفتیم با بقیه رزمندگان، با برادرهای دیگه آشنا شدیم و اینها، و به هر حال شروع کردیم با بسم الله و اینها و توکل به خدا که انشالله که خدا قبول بکنه از خدمتی که ما برای جانبازان اونجا انجام دادیم. در این 8 سال اسارت، خب میدونم تا الان کتب زیاد، مقاله های سبک و سنگین زیاد، خیلی ها چاپ شده، چاپ شد و چاپ داره میشه و چاپ خواهد شد انشالله. و واقعا چون امام تو سخنرانیشون رضوان الله علیه گفته بودن اگر این جنگ 20 سال طول بکشه ما هم ایستاده ایم، این جمله همیشه تو ذهن بنده بود و به خودم میگفتم که باید نیروهای خودمون اینجا طوری خودمون رو سالم نگه داریم و سلامت نگه داریم که به قول امام اگر این جنگ 20 سالم طول بکشه ما اینجا حواسمون به خودمون باشه و خودمون رو سالم برگردونیم به ایران. شروع کردیم به کار و فعالیت و در این بین به هر حال جانبازانی بودن که شهید شدن، یادشون گرامی باد، و جانبازانی بودن که با ما برگشتن به وطن اسلامیمون، به ایران اسلامیمون، و جای اون شهدا در آزادی بعد از اسارت ما واقعا خالیه.
روشن کن ببینم. های بچه ها، بچه ها، گلاها، گلاها.
حاج آقا ببخشیم، ایشالله به سلامتی قرار اسیرتون برگرده.
این واسه یه امر خیره.
ایشالله به سلامتی مبارک.
پدر جان اسیر داری؟ اسمش تو لیست صلیب سرخی هاست؟ امید داشته اون بر میگرده
آقا جون. کی بر میگرده آقا جون؟
هیچی. چی شد؟ زنگ زد؟
نه، ولی الان که زنگ بزنن بیاین تو رو خود این کتتون رو بپوشین.
برگه های سبز رنگ تنها پل ارتباطی اسرای ایرانی با خانوادهشان بود که به لطف صلیب سرخ و پس از چند دور بازرسی و دستکاری به دستشان می رسید تا کورسوی امیدی برای بازگشتشان به وطن و دیدار دوباره عزیزانشان باشد. دکتر علی خاجی، دکترای اخلاق پزشکی.
یه بار یکی از دوستان که برده بودنش بغداد، زندان بغداد با یه تعداد اسیر مفقود ارتباط برقرار میکنه، یه لیستی ایشون از اونجا آورده بود. این لیستو آوردن بین بچه ها توضیح کردن و بعضی همون مثلا اسم یه نفر، دو نفر، هر فردی که مربوط به هر شهری میشد، مثلا دو نفرشون تهرانی بودن، ما اسم اون دو نفر رو تو نامه‌مون نوشتیم. ترتیبش هم این بود، معمولا عادتمون بود که می نوشتیم مثلا فلانی هم به خانواده‌اش اطلاع بدید، سلام برسونید. اسم 5 نفر رو می نوشتیم، این فرد هم بهش اضافه می کردیم. اینجا وقتی کنترل میشد متوجه میشدن که این فرد مفقود و برای ثبت نام شده نیست. خب این احساس وظیفه بود که حداقل کاری بود که ما میتونستیم براشون انجام بدیم. حتی وقایعی که تو اردوگاه اتفاق میافتاد، افرادی که شهید میشدن یا مفقودین، اطلاعات مختلف میومد. یکیش نامه بودش. خب من اسم 2 نفر رو نوشتم. یه نفرشون خبری ازش نشد متاسفانه، ظاهراً هم بعدن هم آزاد نشده بوده، ظاهراً شهید شده بوده. اگر درست خاطرم باشه از اون 20 نفر 19 نفرشون برگشتن به ایران. خب یه نفرشون اسمو که فرستادم، چند ماهی گذشت دیدم یه نامه اومد برام، یه عکسی فرستادن، 3 تا پسر بچه هست، جشن تولد، یه کیکی هست و پشتش هم یه اسم نوشته شده، ولی من نه اون بچه ها رو میشناسم نه اون. اصلا واقعیتش دنبال همون قضیه که همه چی رو سعی میکردیم فراموش بکنیم، اون اسامی رو هم به کل فراموش کرده بود و شروع کردم با اون اسمی که پشت فامیلی فرد اسیر بودش، پشت عکس نوشته شده بود، هی کلنجار رفتن که این کیه. آخر سر رفتم سراغ همون دوستمون که اون لیست 20 نفره را آورده بود، بهش گفتم والله همچه چیزی اومده. این اسم من نمیشناسم، اون عکسم نمیشناسم، افرادی که تو عکس هستن به نظر چی میتونه باشه؟ گفت اسم چی بود؟ فلانی. گفت احتمالاً تو اون لیست ما بوده، لیست ایجا پنهون کرده بود. رفت لیست آورد و گفت بله فلانی. جواب نامه دادم که من ایشونو نمیشناسم، ندیدمش و نمیدونم کجاست. این نامه رفت، یکی دوباره دیگه هم بعدا نامه راجع به ایشون اومد. منتها مسئله ای که پیش میاد اینه که همشیره ایشون میاد نامه من که اسم ایشون توش بوده از خونه ما میگیره، کپی میکنه و اینو میبره ژنو. و این کار دست ما داد، به هر حال دردسر زیادی برای من درست کرد. دردسرش هم این بودش که وقتی 7 ماه شاید 5 ماه از پذیرش قطعنامه گذشته بود، ما کمپ 6 بودیم رمادی 1، یه بار صلیب که اومده بود گفتن که ملاقات خصوصی داری. ملاقات خصوصی یعنی با نماینده صلیب سرخ می‌شستیم توی اتاق صحبت می‌کردیم، حالا هر کسی سوژه‌اش فرق می‌کرد. من که رفتم تو اتاق، نگاه به برگه‌ای که دستش بود نگام افتاد، دیدم جلو اسمم اسم اون اسیر نوشته شده. برام عجیب بود اونا چطور متوجه شدن من اسم اینو فرستادم. دیگه گفت مترجم باشه یا خودت صحبت. گفتم نه مترجم حتما باش. مترجم نشست و گفت خب شما یه همچه اسمی فرستادی ایران، اینو کجا دیدی؟ گفتم من ندیدمش. گفت خب کی؟ نمیدونم، یه نفر اسم آورده. کی آورده؟ یه زمانی آورده. کجا آورده؟ یه جایی آورده. من نمیدونم، یه جایی، یه زمانی، یه نفر یه اسمی آورد. اولا که ایرانی بود، وظیفه خودم میدونستم و شما هم وظیفتونو پیگیر این کارین بشه که این زنده هست یا نه کجاست. به هر حال صحبتمون خیلی طول کشید، به نوعی به هر حال دنبال این بودن که این لیست از کجا اومده و آخر سر به نوعی تهدیدمونم کرد. گفت میدونی عراقی ها میتونن برای این دادگاهیت بکنن، عراقی ها خیلی کارا میتونن بکنن. گفتش خب میدونی اگه بری بغداد حکمت چیه؟ گفتم نه. گفت حداقل حبس ابد برات میبرن. خیلی بهم برخورد. گفتم ببین آقا، عراقی ها همین الان میتونن تو این اتاق جلو چشم شما منو تیربارون بکنن، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد، از دست شما هیچ کسی دیگه هیچ کاری برنمیاد. اون وقت متوجه شدم چرا دیگه نامه برام نمیاد. یعنی نامه ها میومد، مثلا عکساش کنده شده، این نامه های سبز که میومد دیگه عکس معمولا همراهش نبود یا خیلی قد خطی شده بود، اصلا مفهوم اون نامه رو من متوجه نمیشدم آخر سرش.
آزادگان آمدند همانطور که رفته بودند، دلیر و مقاوم، نستوه و استوار، امیدوار و دلاور آمدند با همان صلابت همیشگی.
اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ای، گواهی بخواهید اینت گواه، همین زبهایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست خونی به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست خونی به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه. همین زخم هایی که نشمردی، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر.
در خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. خوشحال میشیم شما همراه گرامی از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ما رو همراهی بفرمایید با پیشنهادات خوبی که مطرح میکنید و انتقادات سازندتون. از طریق همین پیشنهادات و انتقادات میتونید به همکاران برنامه ساز ما یاری برسونید تا برنامه ها رو به شکلی تهیه کنن، با سبک و سیاقی تهیه کنن که شما